سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان افغان به تظاهرات خود بر ضد سیاست ها و اقدامات ظالمانه طالبان ادامه می دهند. دفتر این سازمان برای جنوب آسیا روز شنبه 25 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این سیاست های طالبان را می توان مجازات بر اساس جنسیت تلقی کرد. روز شنبه روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و کمپاین 16 روزه به همین مناسبت آغاز شده است. عفو بین الملل اعلامیه پروانه ابراهیم خیل یک فعال حقوق زنان را نیز منتشر کرده که می گوید خواهان فرصت‌های بیشتر برای زنان در افغانستان است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، طالبان به اعمال وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان ادامه دادند. دختران افغان اجازه ادامه تحصیل را در مکاتب متوسطه و لیسه ندارند و در پایان سال 2022 از رفتن به پنتون‌ها نیز منع شدند. همچنان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و هم سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی نیز از آنان گرفته شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به حیث سرپرست سفیر این گروه در چین مقرر شده است. شماری از منابع نزدیک به طالبان روز شنبه 25 نوامبر بر رسانه‌ها گفتند که بلال کریمی وارد شهر پکن پایتخت چین شده و به زودی به وظایف رسمی خود آغاز خواهد کرد. با وصف آن که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای دیگر دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. در پایان ماه سپتامبر چین ژایو شینگ را به حیث سفیر خود به کابل فرستاد و شینگ اعتبارنامه‌اش را رسما به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان تسلیم کرد. حکومت طالبان میگوید که با سفیر روسیه در مورد توسعه روابط سیاسی گفتگو کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 25 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات کرده و در مورد روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کرده است. اما در مورد اینکه آیا در این ملاقات نشست اخیر در مسکو مورد بحث قرار گرفته یا نه چیزی گفتن نشده است. پنجشنبه گذشته در کنفرانس در مسکو تحت نام افغانستان بین گذشته و آینده از چهره های ضد طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان دعوت شده بود که واکنش تند طالبان را در قبال داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به این نشست از کشورهای منطقه خواست که به فتنه بین افغانها دامن نزنند. دیپلمات های ژاپن و چین تلاش می کنند تا برخی اختلافات از جمله ممنوعیت غذاهای بحری ژاپن توسط چین را حل کنند. به دلیل ممنوعیت غذاهای بحری، صادرکنندگان ژاپنی متحمل زیان های شدید شدند. یوکو کامیکاوا وزیر خارجه ژاپن و وانگی همتای چینیش روز شنبه 25 نوامبر در شهر بوسان در کره جنوبی ملاقات و در مورد گفتگو کردند و قرار است امروز یک شنبه 26 نوامبر وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز در مذاکرات با آنها شرکت کند. از ماه سپتامبر که کامیکاوا به حیث وزیر خارجه ژاپن مقرر شد، برای اولین بار است که با وانگی ملاقات میکند و این دیدار را پرمعنی خوانده است. کامیکاوا گفته که در مورد نشست‌های امنیتی و اقتصادی توافق شده، اما در مورد توضیحات بیشتر نداده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما هستیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از مقامات پاکستانی خواسته است تا اخراج دست جمعی افغانها را به افغانستان متوقف کنند. در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان اخراج شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که ایجاد شهرک ها برای افغان های برگشت داده شده روی دست است. این وزارت اما نگفته که کار ساخت شهرک ها چه وقت آغاز خواهد شد. شماری از زنان معترض در یک مکان سربسته به خاطر آنچه که خشونت حکومت طالبان بر زنان عنوان کردند اعتراض نمودند.
نباید جامعه جهانی سکوت کنه و نادیده نگیره زنای افغانستان و یک کار عملی یا یک اقدام عملی انجام بده.
در گزارش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهید شنید که مصر می‌گوید که نشانه‌های مثبت را در مورد احتمال تمدید آتش‌بس در نوار غزه دریافت کرده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 5 قوس 1402 شمسی که برابر است با 26 نوامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از مقامات پاکستانی خواسته است تا اخراج دست جمعی افغانها را به افغانستان متوقف کنند. در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان از طریق برادر تورخم و اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این افراد در حالی از پاکستان اخراج می شوند که فصل سرما و زمستان آغاز شده و سطح فقر و تنگدستی نیز در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در آستانه فصل زمستان و نگرانی ها از آغاز سرما در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بار دیگر از حکومت پاکستان خواسته که اخراج صدها هزار افغان فاقد اسناد را از آن کشور متوقف سازد. مقام های پاکستانی گفتند که تعداد مهاجرین افغان در این کشور به 4,400,000 تن می رسد که از جمله 1,700,000 تن آنها فاقد اسناد هستند. مهاجرین افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که موج سرد زمستان آغاز شده و میزان فقر و تنگ دستی در افغانستان نیز افزایش یافته است. کارولین گلاگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از مقامهای پاکستانی خواستند تا جلب اخراج افغانها را بگیرند.
پاکستان در ماه اکتبر اعلان کرد که خارجی های فاقد اسناد را که اکثر آنها افغان هستند اخراج می کنند و منجر به آن شد که تعداد زیادی از افغان ها از پاکستان به افغانستان بروند. از ماه اکتبر تا کنون این تعداد به 350 هزار تن رسیده است. همکاران ما در پاکستان از مقامات خواستند که این برنامه را به تعویق بیندازند. آنها گفتند که احتمال دارد یک فاجعه در افغانستان رخ دهد، بخصوص حالا که حرارت هوا به شدت شبها سرد می شود.
شماری از نهادهای بین المللی گفتند که در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان از طریق بنادر تورخم و سپین بولدک اخراج شدند. یحیی شریف، باشنده ولایت فراه، میگوید با وجود آن که پاکستان ده ها سال از درک پناهجویان افغان کمک های مالی و اقتصادی بین المللی را دریافت کرده، اینک آنها را اخراج میکند.
حالا که تجارت بالای افغانها متوقف شده و دیگر برای پاکستان سود ندارد، افغانها را به زور به افغانستان اخراج می کند. این یک وحشت و ظلم بزرگ است. ملاهای پاکستان هم از این طرح حکومت استقبال کردند، اما یک ملای واقعی و مسلمان هرگز از چنین تصمیم حمایت نمی کند.
از حقمل، باشنده اصلی ولسوالی زازی آریو به ولایت پکتیا، هم میشنویم.
این تصمیم پاکستان غیر قابل قبول و یک حرکت ظالمانه است. بر اساس قانون پاکستان حق ندارد که افغانها را از خیبر پختونخوا یا از بلوچستان اخراج کند. این سرزمین و قلمرو خود افغانهاست. ولی متاسفانه که پاکستان از موقف و ناتوانی حکومت‌های ضعیف افغانستان سوء استفاده می‌کند.
علاوه بر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دیگر نیز از پاکستان خواستند تا اخراج افغان‌ها را متوقف کند، اما اسلام آباد این درخواست‌ها را نپذیرفته است. جان محمد اچکزی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان، گفته که تا پایان ماه جنوری 1,000,000 اتباع خارجی اخراج خواهند شد. افغان ها در حال از پاکستان برون رانده می شوند که هوا در بسیاری از مناطق افغانستان سرد شده، بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و میلیون ها افغان از فقر متاثر هستند.
در حالی که بسیاری مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان از نبود سرپناه در افغانستان شکایت دارند، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که ایجاد شهرک ها برای این افغان ها روی دست است. این وزارت اما نگفته که کار ساخت شهرک ها چه وقت آغاز خواهد شد. افغان های برگشت داده شده از پاکستان میگویند که هوا رو به سردی نهاده و نیاز جدی به سرپناه دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر به فصل زمستان باقی مانده و هوا در حال سرد شدن است، شمار از مهاجرین اخراج شده از پاکستان شکایت دارند که با مشکل نداشتن سرپناه روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همه دار و ندار خود را در پاکستان رها کرده و بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشتند و در کنار نداشتن مواد خوراکی با مشکل سرپناه روبرو هستند. هما که چند پیش از شهر پشاور پاکستان بازگشت داده شده، میگوید حالا با کودکانش در یک وضعیت بد اقتصادی و بدون سرپناه در ننگرهار زندگی میکند.
از پشاور برگشتیم، اینجا مشکلات بسیار است. در هوای سرد زندگی میکنیم و سرپناه هم نداریم. کودکان دارم و کار هم وجود ندارد. در میدان ماندیم. حکومت باید خم خانه ما را بخورد تا زندگی ما جور شود. از آنجا هم اخراج شدیم و اینجا چی کنیم؟
تیمورشاه یکی دیگر از مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان نیز به رادیو آزادی گفت هیچ امکانات برای زندگی کردن ندارد.
تقریبا چرو شده تابعیل ملکتی ما هیچ کدام کمک دیگر نشده. بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتوکا مریض است. از اسلامی امارت هم خواهش ما است که کتما کدام همکاری کنه. نه خانه داریم، نه زمین داریم، نه کدام خیمه داریم. بسیار دو مشکل هستیم بیدار. اینجا قومی ما بود اتی از والده یک اویلی زندگی میکنیم. بسیار دو مشکلات تیر میشه.
چند روز پیش هم برخی دیگر مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان از بلند رفتن کرایه خانه ها شکایت کرده و گفته بودند که توان پرداخت آن را ندارند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته که روند ساخت شهرک ها برای مهاجرین به زودی آغاز خواهد شد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نوشته است که خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سفرش به ولایت زابل این موضوع را مطرح کرده، اما مشخص نساخته که دقیقا چه زمانی روند ساخت این شهرک ها آغاز خواهد شد. همچنان درباره چگونگی ساخت این شهرک ها و اینکه چند شهرک و در کدام ولایت ساخته می شود جزئیات داده نشده است. این در حالی است که اخیرا روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد و افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته بود که در دور نخست بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. بر اساس آمار روز جمعه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از 15 سپتامبر تا 23 نوامبر نزدیک به 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشتند که از این میان 228 هزار تن آنان پس از اول نوامبر آغاز روند رسمی اخراج مهاجرین برگشتند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، شماری از زنان معترض در یک مکان سربسته به خاطر آنچه که خشونت حکومت طالبان بر زنان عنوان کردن اعتراض کردند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی و ائتلاف زنان معترض با نشر ویدیوهای این اعتراض خود در شبکه‌های اجتماعیشان گفتند یک بار دیگر در برابر خشونت حکومت طالبان علیه زنان صدا بلند می‌کنند. سازمان عفو بین الملل هم به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان با آغاز یک کمپاین 16 روزه در صفحه اکس خود مردم را تشویق کرده که به هدف رسیدگی به وضعیت بحرانی زنان و دختران نظریات خود را شریک کنند. بیشتر در این گزارش.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند. این صدای اعتراض شماری از زنان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. این زنان معترض روز شنبه در یک مکان سرپوشیده در برابر آنچه که آنان خشونت حکومت طالبان علیه زنان عنوان کردند، اعتراض کردند. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه ایکس خود نوشته که 25 نوامبر در حالی رسیده که زنان و دختران افغانستان از حقوق انسانی و مدنی خود بی‌نصیبند و افسون بر این در برابرشان یک آپارتاید جنسیتی جریان دارد. در بخشی از این ویدیو یکی از زنان معترض میگوید:
خشونت در طی دو سال حضور طالبان بالای زنان افغانستان به گونه وحشتناک افزایش یافته و آمار قتل‌های مرموز، خودکشی‌ها، لاتکوب‌های زنان توسط افراد گروه طالبان، محکمه سرایی، زواج‌های اجباری، فروش دختران خرسال و غیره مصداق عینی خشونت علیه زنان است.
یکی از اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
نباید جامعه جهانی سکوت کنه و نادیده نگیره زنان افغانستان و یک کار عملی یا یک اقدام عملی انجام بده.
ائتلاف زنان معترض افغانستان هم در صفحه ایکس خود ویدیوی شماری از زنان معترض را نشر کرده که در آن به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زن از جهانیان خواسته شده که صدای زنان و دختران افغان شوند و در برابر آنچه که این ائتلاف سیاست‌ها و خشونت‌های طالبان برای حذف زنان عنوان کرده ایستادگی کنند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل هم روز شنبه 25 نوامبر به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در صفحه ایکس خود با آغاز کمپاین 16 روزه مردم را تشویق کرده تا به خاطر رسیدگی به وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان نظریات خود را شریک کنند. این سازمان نوشته که در طول این کمپاین 16 روزه پیام‌های مدافعان حقوق بشر، معترضان، هنرمندان، سیاستمداران و آموزگاران را شریک می‌کند که باید چگونه به وضعیت زنان و دختران افغانستان رسیدگی شود. این در حالی است که پیش از این شماری از زنان به رادیو آزادی گفته بودند که از سال 2021 به این طرف که طالبان در افغانستان حاکم شدند، خشونت در برابر زنان بر اساس جنسیتشان افزایش یافته است، چیزی که طالبان همیشه آن را رد کرده و ادعا کردند که به شمول زنان حقوق همه افغانان در چوکات شریعت تامین است. اما شماری از سازمان‌های حقوق بشری به شمول ملل متحد پیش از این گفته بودند طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بیش از 50 فرمانی را صادر کردند که به گونه مستقیم حقوق زنان را محدود کرده و این فرمان‌ها سبب حذف زنان از زندگی اجتماعی و پررنگ‌تر شدن سنت‌های شده که تداوم نابرابری های جنسیتی است. دیدبان حقوق بشر گفته است هرچند آمار مشخصی از خشونت جنسیتی در برابر زنان در خانه و اجتماع در افغانستان وجود ندارد، اما در دو سال گذشته خشونت های جنسیتی به گونه قابل توجهی افزایش یافته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در اواخر 2022 هم از رفتن به پوهنتون منع شدند. همچنان آنان حق کار در تمام اداره های دولتی و غیر دولتی را به استثنای چند اداره محدود ندارند. از رفتن به اماکن تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی هم منع شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و این هم یک گزارش منطقه‌ای. مصر میگوید که نشانه های مثبت را در مورد احتمال تمدید آتش بس در نوار غزه دریافت کرده است. در نخستین روز آتش بس 4 روزه در نوار غزه، از جمله حدود 240 تنی که در 7 اکتبر توسط گروه تندرو حماس به گروگان گرفته شدند، 24 تن آنها آزاد شدند. اسرائیل نیز 39 فلسطینی را آزاد کرد. گروه تندرو حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. گروه جنگجوی حماس وعده کرده که در جریان این آتش بس حداقل 50 گروگان را آزاد خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که آتشبس 4 روزه در نوار غزه وارد سومین روز آن شد، مصر اعلام کرده که اشاره های مثبت را از همه جوانب در مورد احتمال تمدید آتشبس برای یک یا دو روز دیگر دریافت کرده است. دیار رشوان، رئیس اداره استخباراتی مصر، روز شنبه در اعلامیه گفته که قاهره در حال مذاکرات گسترده با همه طرفها برای دستیابی به توافق در مورد تمدید این آتشبس 4 روزه است. بر اساس اعلامیه اداره استخبارات مصر، تمدید آتشبس در نوار غزه به معنی آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی و اسرای فلسطینی است. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی می گوید که در چهارچوب توافقنامه آتش بس در نوار غزه، آزادی گروگانها و وسرا از زندانهای اسرائیل، روز شنبه یک هیئت قطر وارد اسرائیل شد. این هیئت بخشی از تیم عملیاتی قطر برای نظارت از منازعه جاری در نوار غزه است. خبرگزاری دی پی ای از قول یک دیپلمات که از افشای نامش خودداری کرده میگوید که این تیم باید اطمینان حاصل کند که توافق آتش بس در نوار غزه به آرامی ادامه مییابد. این تیم همچنان وظیفه دارد تا جزئیات بیشتر توافق آتش بس فیدی را مورد بحث قرار داده و در مورد گامهای بعدی در عملی ساختن توافق بین اسرائیل، گروههای شبه نظامی فلسطینی و میانجیها در دوحه گفتگو کند. قطر و مصر هر دو از میانجیهای مهم در جنگ غزه بین نیروهای اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده محسوب می شوند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اگرچه قطر این کشور خلیج فارس روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارد، اما ارتباطات نزدیک و گسترده با گروه تندرو حماس دارد. در حالی که تلاش‌های مصر و قطر برای تمدید و نظارت از آتش‌بس جاری در نوار غزه ادامه دارد، یک مقام دفاعی ایالات متحده آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده، روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که یک کشتی کانتینری تحت کنترل یک شرکت اسرائیلی مورد اصابت یک طیاره بی پیلوت مشکوک ایرانی در اقیانوس هند قرار گرفته، اما صدمه جدی به کشتی وارد نشده است. در نتیجه حمله 7 اکتبر گروه تندرو حماس بر اسرائیل، حدود 1200 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. پس از آن اسرائیل حملاتش را بر نوار غزه آغاز کرد. به گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندرو حماس قرار دارد، در نتیجه حملات اسرائیل تا اکنون بیش از 13300 تن کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دختران در افغانستان که از دوره ماستری فارغ شدند میگویند که به امید برگزاری جشن فراغت بودند، اما به دلیل محدودیت ها از سوی حکومت طالبان این آرزویشان برآورده نشد. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران، هیچ محفل فراغت دختران برگزار نشده و آنان نمی توانند این خوشی را جشن بگیرند. همکارم گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم می شنویم.
با آنکه حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دروازه های پانتون ها را برای دختران بست، اما برخی دخترانی که سمستر اخیر دوره مستریشان با نوشتن پایان نامه تحصیلیشان اختصاص داده شده بود، امسال آن را تکمیل کردند. برخی آنان میگویند که آرزوی برگزاری یک جشن فراغت در دلشان مانده است که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از آن محروم شدند. نازیه کاکر که تازه دوره ماستری خود را در بخش مالداری پوهنزه زراعت پانتون کابل تکمیل کرده میگوید با پایان دوره ماستری آرمانش برآورده شد، اما آرزوی تجلیل از این خوشی که بی‌صبرانه منتظر آن بود ناتمام ماند. او بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه امسال توانستم دوره ماستری خود را به اتمام برسانم، اما بدبختانه گفتم ایتانم بزرگترین آرمان ما آرمان ماند. قسمی که یک محصل بی صبرانه منتظر بزرگترین روز زندگی خود، که همان روزی که لباس فراغت، همان چپن سیاه با کلاه سیاه بتن کرده و در جشن فراغت خود اشتراک نماید. جشن فراغت روزی می باشد که استادان سر محصلین خود و والدین سر اولاد خود افتخار می کند. اما متاسفانه از چنین روز، از چنین خوشبختی ما محروم هستیم. جای بسیار تاسف است.
او از حکومت طالبان خواست که دروازه های مکتب و پانتون ها را برای دختران باز کند. ولوله فارغ دوره ماستری بخش پشتوی پانزه زبان و ادبیات پانتون کابل که امسال فارغ شده است، نظر مشابهی دارد و میگوید آرمان مراسم فراغت هنوز هم در دلش باقی است. او بر رادیو آزادی گفت:
ز سکل ماستری دوره فارغ شوم، خود فراغت غونده.
من امسال از دوره ماستری فارغ شدم، اما تجلیل از جشن فراغت به دل من یک آرمان باقی ماند. علتش این است که از یک طرف پانتون ها مسدود است، از سوی دیگر بر جمع شدن دختران هم محدودیت وضع شده است. نتوانستیم جشن فراغت را برگزار کنیم. کسی که دوره تحصیلی خود را به پایان میرساند، این آرزوی اوست که چپن فراغت را به تن کند تا خانواده‌اش بر او افتخار کند.
سمیولا شاید همسنفی و الوالا میگوید در سه سمستر با دختران همسنفیش یکجا درس خواندند، اما حالا جدا هستند و دختران در مراسم فراغتشان هم شرکت کرده نمیتوانند.
در سنو د فایتر سدو پر یا فراغت غونډه جوړ کړو.
ما تصمیم داریم که به خاطر پایان یافتن دوره تحصیلی یک محفل فراغت برگزار کرده و این خوشی را تجلیل کنیم. در این دوره دو ساله خواهران ما هم با ما بودند. کاش این خوشی را با خواهران ما یک جا تجلیل میکردیم. خوشحالی ما دو برابر میشد.
این که حکومت طالبان چه زمان دروازه پانتونها را برای دختران باز میکند و آیا برای آنان اجازه برگزاری مراسم فراغت را میدهد یا نه، در این مورد نظر ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را پرسیدیم، اما وای تا زمان نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما زمانی که حکومت طالبان دستور جدا شدن صنفهای درسی دختران و پسران را در مکاتب و پانتونها صادر کرد، همزمان با آن از تجلیل جشن فراغت پسران و دختران به گونه جداگانه نیز سخن گفت. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 دروازه های تمام پانتونها را برای دختران بست. با آنکه این تصمیم حکومت طالبان به سطح ملی و بین المللی محکوم شد و همه روزه تقاضاهای زیادی برای دوباره باز شدن آن مطرح می شود، اما حکومت طالبان تا هنوز پاسخ مثبت به این خواستها ارائه نکرده است.
بیش از دو سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب در افغانستان منع کرده است. محمد الله مسعود، آموزگار در یک مکتب متوسطه دخترانه در پکتیا، خوشحال است که به دانش آموزان دختر تدریس می کند. همکارم با این آموزگار صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است.
خوزه کوشش کوم چې دغه درس داسې ورته تدریس کوم چې په خپل ژوند کې.
محمد الله مسعود، حقوقدان، نویسنده، شاعر، نقاش و آموزگار یکی از مکتب‌های دخترانه در پکتیا است. او که 23 ساله و باشنده ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا است، در مکتب دخترانه محلشان به دانش آموزان دختر صنف سوم آموزش می‌دهد. روش آموزش او اندک متفاوت است که هر از گاه در صفحه فیسبوکش نیز در مورد آن می‌نویسد. او می‌گوید نصاب در افغانستان را تدریس می کند، اما به گونه ای که درس ها برای دانش آموزان خسته کننده نه بلکه دلچسب باشد. او که نقاش نیز است می گوید روی تخته برای این دختران تصویر رسم می کند و با آنها صحبت می کند و یا هم در مورد تصاویر درس از آنها سوال می کند.
اورزی نظافت درس و بیا سو شاگردان ته می خود انزور می چرتو خود دوی که غلطی هم
یک روز درس نظافت بود، چند شاگردان اشتباه نیست پیدا کردند. یک شاگرد گفت این کودک که دندان هاش را برس می کند در قابل آینه چرا نلی آب را باز مانده است؟ این خوکار خوب نیست. دیگری گفت این صابون را چرا اینقدر نزدیک مانده؟ آبش خو میچکد. من بسیار خوشحال شدم. تصور آنها حال اینقدر خوب شده که میتواند با دیدن تصویر برای آن قصه بسازند و بعد دیدگاه منفی و مثبت خود را بیان کرده میتواند.
محمد الله درباره وادار ساختن دانش آموزان به روایت داستان تصاویر رسامی شده میگوید.
اول دوی دی خبر و دی وینا و دی جرأت سیستم هم فعال شی کنه.
سیستم حرف زدن و جرأتشان خوب شده. در ابتدا آنها با این سیستم بسیار نابلدی میکردند. وقتی پیش روی تخته می آمدند زیاد حرف زدن نمی توانستند، اما اکنون 2, 3 و حتی 4 و 5 دقیقه صحبت میکنند.
محمد الله مسعود که برای دانش آموزان دختر از صنف اول تدریس کرده میگوید مکتب و درس ها تغییر قابل ملاحظه در آنها ایجاد کرده است.
با فرا گرفتن درس های مکتب رویه خو و عادت آنها بسیار تغییر کرده. خدا کند که مکاتب بالاتر از صنف ششم هم باز شود. من باور دارم که آنها بسیار انسان‌های بزرگی خواهند شد.
حکومت طالبان دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کرده و اجازه رفتن به پوهنتون‌ها و ادامه تحصیل را نیز از آنها گرفته است. اما حفیظه، یک دانش آموز محمد الله مسعود، امیدوار است که پس از صنف ششم هم بتواند به آموزش در مکتب و تحصیل در پوهنتون ادامه دهد.
زغل پوغانم چ پراتلم کی انجینر شم خلق تم بخیر رسیدگی.
من می‌خواهم که انجینر شوم، خیرم مردم برسد. من میخواهم که تا صنف 12 هم درس بخوانم. میخواهم پنتون هم بخوانم.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها منع کرده، بلکه آنها را از کار در تمام اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود منع کرده است. با وجود واکنش ها و انتقاد های گسترده به محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان بر زنان، آنان مدعی‌اند که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. 25 نوامبر برابر به روز جهانی پایان دادن به خشونت در برابر زنان است. دیدبان حقوق بشر میگوید در 2 سال اخیر خشونت ها در برابر زنان در افغانستان به گونه قابل توجه افزایش یافته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان افغان به تظاهرات خود بر ضد سیاست ها و اقدامات ظالمانه طالبان ادامه می دهند. دفتر این سازمان برای جنوب آسیا روز شنبه 25 نوامبر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که این سیاست های طالبان را می توان مجازات بر اساس جنسیت تلقی کرد. روز شنبه روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و کمپاین 16 روزه به همین مناسبت آغاز شده است. عفو بین الملل اعلامیه پروانه ابراهیم خیل، یک فعال حقوق زنان، را نیز منتشر کرده که می گوید خواهان فرصتهای بیشتر برای زنان در افغانستان است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به حیث سرپرست سفیر این گروه در چین مقرر شده است. شماری از منابع نزدیک به طالبان روز شنبه 25 نوامبر بر رسانه‌ها گفتند که بلال کریمی وارد شهر پیکینگ، پایتخت چین، شده و به زودی به وظایف رسمی خود آغاز خواهد کرد. با وصف آن که تا هنوز هیچ کشور جهان و شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای دیگر دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. حکومت طالبان میگوید که با سفیر روسیه در مورد توسعه روابط سیاسی گفتگو کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 25 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشته که دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، ملاقات کرده و در مورد روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کرده است. اما در مورد اینکه آیا در این ملاقات نشست اخیر در مسکو مورد بحث قرار گرفته یا نه، چیزی گفتن نشده. پنجشنبه گذشته در کنفرانس در مسکو تحت نام افغانستان بین گذشته و آینده، از چهره های ضد طالبان به شمول احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، دعوت شده بود که واکنش تند طالبان را در قبال داشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اشاره به این نشست از کشورهای منطقه خواست که به فتنه بین افغانها دامن نزنند. فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که روز شنبه 25 نوامبر نیروهای رژیم سوریه بر یک قریه در شمال غرب این کشور تیراندازی توپچی کردند و حداقل 9 تن از جمله 6 کودک را کشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است و مخالفان سوریایی موسوم به دفاع مدنی میگویند که این افراد در قریه قاوقافین در ولایت ادلیب مشغول جمع‌آوری زیتون بودند که بر اثر انداخت توپچی کشته شدند. و حالا با هم برنامه ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل از رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با عباس کریمی، شناگر موفق معلول افغان مقیم آمریکا که از بازی های پارا پان امریکن گیمز موفق به کسب 2 مدال برنز شده. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با شکست 4-0 ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر تیم ملی فوتبال کویت. و نیز مصاحبه خواهیم داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال، که در رابطه با شکست های سنگین افغانستان در برابر قطر و کویت اظهار نظر خواهد کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سلام دوستای عزیز، عباس کریمی، شناگر موفق و تاریخ ساز افغان مقیم آمریکا، برای دومین بار تانست که در مسابقات پارا پان امریکن گیمز مدال کسب بکنه. این بار در شنای 50 متر بترفلای یا پروانه تانست که مدال برنز بگیره. پیش از این 2 روز پیش تانسته بود که در شنای 50 متر فریستایل یا آزاد، در این رویداد مهم که بزرگترین رویداد ورزشی قاره آمریکا به شمار میره، تانست که مدال بگیره. کریمی عزیز، سلام و تبریک باشه. دومین مدال که تانستی از بازی های پارا پان امریکن گیمز به دست بیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما زیولا جان و سلام به کسایی که همین اکنون صدای ما را میشنون. تشکر و تبریک میگم در مردم افغانستان و خدا را شکر که تونستیم بازم یک سربلندی و افتخار کسب کنم، با وجودی که این مسابقات خیلی در سطح بالایی بود و خیلی پرمجادله بود، ولی خدا را شکر که تونستم هم مدال برنزم کسب کنم و یک افتخار آوری بکنم و چهره مثبت افغان را در سطح جهان نمایان بسازم انشاءالله.
دقیقاً یک موضوعی که شاید برای خیلی از شنوندگان و بینندگان روشن شاید نباشه ای است که بازی های پارا پان امریکن گیمز مثل از ای که بازی های پارالمپیک است، عین شکل بین همه کشورهای قاره آمریکا هر 4 سال یک بار برگزار می شود، از اهمیت بسزا و خاص برخوردار است. مدال که گرفتی چقدر برای خودت حائز اهمیت است و چقدر می تانه که خودت کمک بکنه برای از این که بتونی در آینده نزدیک که بازی های پارالمپیک پاریس هم در حال رسیدن است، خودت بتونی که از بازی های پارالمپیک پاریس هم خودت کمک بکنه که از او رویداد هم موفق بدر بیایی؟
خب مسابقات بازی قاره امریکا مثل بازی های آسیایی یا بازی های اروپا به شمار میره و یک از بزرگترین رویدادها است. بعد از بازی پارالمپیک همین بازی قاره امریکا، همین بازی ها خیلی مهم هستند و این مسابقات در سطح خیلی عالی بود و برای من یک چانس و اما فرصت عالی بود که من میتونم یک رکوردای خوبی ثبت کنم و کسب سهمیه بازی پارالمپیک پاریس بکنم. فکر کنم در دیروز 50 متر پروانه اما تو دما ایمیل آمد که من تانستم که دهی سبک امو رکوردی رو بزنم که قبول باشه، ولی بازم فقط یک سال بخیر وقت دارم که تمام آمادگی های خود بگیرم، آخرین آمادگی خود برای بازی پارالمپیک پاریس. و پیش از بازی پارالمپیک پاریس تیم پاراشنای امریکا یک تیم پارالمپیک ترایل دارن که به معنی ازی که باید در اونجا مسابقه بیتی، یک مسابقه برگزار میشه که و ریکورد هایی رو باید بزنی که قابل قبول فدراسیون یا پارالمپیک ایالات متحده امریکا باید باشه که اونا باید تایید بکنن، اونا باید انتخاب بکنن، چون اونا رای دهی میکنن و بعد از او انتخاب میکنه که انتخاب شویم در بازی پارالمپیک پاریس. و او خیلی یک انتخاب پرمجادله است و من انشالله که از هر لحاظ آمادگی خود گرفتم که من بتانم که کسب سهمیه بازی پارالمپیک دیگه سال در ایالت منیسوتا که مسابقه برگزار میشه که باید کسب سهمیه بکنم اونجا، بعد از او رای دهی میشه و انتخاب خود شدیم انشالله دیگه، توکل به خدا.
بسیار عالی. ما خبر شدیم که خودت یک کتاب بسیار فوق‌العاده هم نوشتی با همکاری دوستایی که نویسنده هستن، از زندگی خودت که سر تا سر پر از ماجرا و پر از خاطرات خوب و بد و
مشکلات و مشقت های مختلف روحی و روانی و اقتصادی و همه و غیره بوده. اگر در این مورد هم کمک روشنی بندازی که چی وقت بخیر این کتاب در دسترس مردم میتونه قرار بگیره که بی صبرانه همه منتظر هستند تا بیشتر درباره اسطوره شنای معلولین افغانستان بدانند.
خب ما با هم تیمی عباس کریمی تقریبا دو سال خیلی زحمت کشیدیم تا این کتاب نوشته کنیم و گذشته ما خیلی زجرآور و خیلی سختی ها و خیلی دشواری ها قرار گرفتم در طول 12 سالی که تنها بودم و باوجودی که خیلی انسان ها بود که در پشت ما بودن و مرا حمایت کردن کمک کردن و در آخر تنها بودم و ما بودم و هدفم اوگوزی بود مسابقه بیتی تایی که بیتانم خدا در سطح بین المللی برسانم تایی که بیتانم در سطح پارالمپیک برسانم در سطح جهانی و مدال بگیرم در سطح جهانی و این تمام داستان زندگی مرا نشان میده که من هیچ وقت از زندگی دست نکشیدم، از هدف خود دست نکشیدم و انشالله که کتاب ما تا چند هفته دیگه به چاپ خواهد رسید. فعلا کتاب ما بخیر فقط در شروعش در خود ایالات متحده امریکا به چاپ خواهد رسید و بعدا انشالله که استوری ما یا داستان زندگی ما وقتی که پخش شد کم کم باز در سطح جهان خواهد پخش شد و انشالله که بیتانه نمایندگان ما هم در گوشه جهان که باشند بتوانن یک کتاب خریداری بکنن و بخونن و هدف از این کتاب این بود که خواستم کتاب نوشته کنم که من در طول 12 سالی که تنها بودم و خود در خیلی راه‌های مختلف راه‌های پر از خوف و خطر و ریسک و پر مجادله گذاشتم هدف مطلب از این کتابی است که من زندگی نباید هیچ وقت دست بکشیم بخاطر اینکه وقتی که هدف واقعا یک معنی دادن بیته و نتانیم که بدون او هدف چیزی که میخواییم شویم زندگی نتانیم هیچ وقت نباید دست بکشیم و هیچ وقت نباید از نه بگیم در زندگی و ما چون هدف مشخص بود معین بود اما رای خود ادامه دادم مهم نبود که در ما چقدر سختی ها و کوهای بلند روبروی ما بود اما ما همیشه کوهای بلند فتح کردم و تا کتابیستم خود در قله های بلند برسانم که در سطح بین المللی خدا شکر تانیستم ارزندان بکنم و مقام های کسب کنم و از بعدم انشالله که بیشتر بیتانم که افتخاراوری کنم در مردم میخود.
بسیار خوب، دو مدال که تا به حال گرفتی در مسابقات پارا پان امریکن گیمز، به روز جمعه بازم یک مسابقه دیگه داری، او در کدام سبک است و چقدر امیدواری وجود داره که سومین مدال را هم بتانی از این بازی های مهم به دست بیاری؟
روز جمعه بخیر انشالله در 50 متر فریستایل مسابقه دارم و یک سبک جدید است که میخوایم خود امتحان بکنم و انشالله که من زحمت خود میکشم که بتانم یک مقام خوبی بگیرم، یک رکورد خوبی ثبت کنم، ولی باوجودی که سبک اصلی من نیست ولی من بازم کوشش میکنم که بازم مدال بگیرم برای هموطنان عزیز خود و افتخار آوری کنم و سربلندی و لبخند مردم خودشان.
بسیار عالی. شما پیشتر گفتین که مدال اولتان در بخش فریستایل بوده اما این فریستایل یک بخش جداگانه است، درست؟
بله،
یک سبک
فریستایل یک بخش جداگانه است، 50 متر بعدش سبک 50 متر پروانه جداگانه است و در بخش در ورزش اوگوزی میتونید در سبک‌های مختلف مسابقه بیتی و مدال‌های بیشتر از یک مدال کسب کنید.
دقیقاً. خب شما در بخش‌های فریستایل یعنی آزاد و همچنان پروانه و بکستروک هم رقابت داشتین، درست؟
بله، من در 50 متر کرال پشتم مسابقه داشتم ولی متاسفانه مسابقه را نتونستم که پیروز شوم و رکورد خوبی ثبت نتونستم و نتونستم مقامی بگیرم ولی بعد از او دیگر روز دیگه که من 50 متر پروانه داشتم تمرکز رو سر زو بکردم و یک روز جدیدی بود یک روز نوی بود که خدا رو شکر تانیستم که باز یک مدال برونز دیگه بگیرم در 50 متر پروانه.
عالی. حتما در کتاب شما از کسایی که شما را کمک و حمایت کردن یاد شده، از کسایی که در افغانستان خودت باعث شد که خودت تبدیلی به یک ورزشکار شنا شوی، میتونی که نام بگیری که کیها بودن، خانواده بودن، دوستانت بودن یا ای که اساتید شنا بود، کیا بودن؟
مهمترین نقش در زندگی ما اولی که پدر مادرم که همیشه میخواستم در اونا سربلندی و افتخار را همیشه انگیزه ما بخصوص پدرم خداوند بیامرزه که ما میخواستم در او ثابت کنم که معلول بودن ما باعث پسرفتی یا موفقیت ما نمیتونه شوه. ما میتونم که حتی بدون درسم موفق شوم، مثلا افتخار بیارم، سربلندی بیارم. و بعد از او، بعد از پدر و مادرم، برادرم که آقای محمدی کریمی که عوض ساخت و عوض لاجورد و بعد از او امکانات فراهم ساخت و کمک کرد که من از افغانستان بیرون شوم و همیشه در پشت ما بود و پالوی از او مربی ما استاد قاسم امیدی که از هیچ تلاش و کوششی که بالای ما کرده دریغ نکرده و همیشه زحمت کشیده. قاسم ای بوده که جهانی ها بفهمه که ما افغان ها همیشه خوش، ما هم خوش داریم که قهرمان شیم، ما هم خوش داریم که کارهای مثبت انجام بدیم و جهان در جای مثبت‌تر تبدیل بکنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. طوری که در جریان هستین، شب گذشته ملی پوشان فوتبال افغانستان در بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر کویت با نتیجه 4-0 رقابت شب گذار کرد. اگرچه در نیمه اول فقط افغانستان یک گل خورده بود، ولی در نیمه دوم 3 گل دیگه هم دریافت کرد و در نتیجه 4-0 مسابقه را به کویت واگذار کرد. و ایده حال است که در مسابقه نخست هم افغانستان نتانسته بود که در برابر تیم قطر نتیجه قناعت بخش بدست بره و 8-1 رقابت شو واگذار کرده بود. حتما از حاشیه های فوتبال افغانستان همه شما عزیزان در جریان هستین و مطلع هستین، به خاطر از اینکه شما شنوندگان گرامی بیشتر بدانین که فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر رفع مشکلات و رفع ای کاستی ها چی برنامه هایی داره، خواستیم که با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان گفتگو داشته باشیم که برنامه فدراسیون چی است برای مسابقه که در برابر هند قرار است در ماه مارچ برگزار شوه، 3 ماه بعد چی برنامه دارن و همچنان در 2 بازی بعدی که دور برگشتی از با قطر و کویت برنامه فدراسیون چی است. هاشمی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال، و اگر لطف کنین در این مورد بیشتر روشنی بندازین، چون شنوندگان بسیار زیاد نگران هستند به خاطر فوتبال افغانستان.
سلام شهزاد عزیز، سلام به خودت و تمام شنوندگان عزیز برنامه ویسل و رادیو آزادی. در رابطه با بازی شب گذشته باید بگم که تیم ملی فوتبال افغانستان 3 جلسه تمرینی در عربستان سعودی در شهر دمام سپری کرد و فدراسیون فوتبال افغانستان تمامی امکانات لازم را در عربستان سعودی در اختیار ملی پوشان ما قرار داد و با همکاری خوبی که امرای عربستانی ها داریم تانستن یعنی تمامی امکانات و ابزارهای لازم را برای میزبانی برای تیم ملی ما فراهم کرده بود و همچنین برای تیم ملی فوتبال کویت. و تقریبا همونطور که گفتم تیم شهرزاد عزیز، همه فوتبال دوستا در جریان هستن که تیم ما نو هست و بازیکنان زیاد با هم هماهنگ نیستن. ما فقط 3 جلسه تمرینی داشتیم و نیمه اول دیدیم که بازیکنان ما بازی نسبتا خوب همونطوری که خودت گفتی داشت، فقط با 1 گل ما مغلوب کویت شده بودیم، ولی در ادامه مسابقه از لحاظ فیزیک، از لحاظ فتنس هم بازیکنان متاسفانه کم آوردن، چیزی که من در بین رفکن بودم با بازیکنان پرسیدم و انشالله که همین کادر فنی و بازیکنان ما، بازیکنانی که لیاقت حضور در تیم ملی را دارن و بازیکنان جدیدی که انشالله دعوت خواهد شد به تیم ملی در 4 بازی باقی مانده، ما تقریبا فکر میکنم نزدیک به 4 ماه وقت داریم تا خود ما را آماده بسازیم برای بازی های باقی مانده و انشالله که افغانستان قوی برخواهد گشت. شهزاد عزیز
درست از ملی پوشان که شما گفتین جدیدن دعوت خواهند شد، آیا هدفتون از ملی پوشان کلیدیه که نقش تعیین کننده در رساندن
فوتبال افغانستان در دور دوم مقدماتی نقش داشتن، به طور مثال از فرشاد نور و همچنان فیصل شایسته و نور حسین و غیره هم، آیا از این بازیکنان هم شامل ترکیب تیم ملی اسامیشان خواهند شد؟
ببین شهزاد عزیز، تا تقریبا چند روز مانده به شروع بازی ها حتی فدراسیون فوتبال افغانستان همونطوری که خود در جریان هستی ترکیب لیست نهایی تیم ملی فوتبال افغانستان را ما در صفحه نشر نکردیم. ما تا دقیقه 90 منتظر بازیکنایی که اعتراض کرده بودند از تیم ملی دور شده بودند یا به دل خودشان یا با برصورت رهنمودهایی که افرادی که در خارج از کشور هستن برشان داده بودن از تیم ملی جدا شدن، ولی فدراسیون فوتبال با تمام توهینایی که برصورت ای بازیکنان علیه رهبری فدراسیون فوتبال داشت منافع ملی ارجحیت داد و ای بازیکنان را شامل لیست بازی مقدماتی جام جهانی کرد که برای بازی با قطر و کویت بتونن بین برای تیم ملی کشورشان زیر نظر مربی انگلستانی آقای ویسوود که خود بازیکنان میگفتن یکی از دلایلی که از تیم جدا شده نداشتن یک مربی خوب و درجه یک با کلاس حتی اروپایی هست، بین با کنار اشلی ویسوود و کنار تیم ملیشان بازی کنن، ولی این بازیکنان نیومدند به ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان و ناگزیر شدیم تا چهره های دیگر که در دسترس ما بود و ارتباط داشت فدراسیون فوتبال افغانستان با او بازیکن ها را دعوت کنه به تیم ملی فوتبال افغانستان.
بسیار خوب، آیا فکر میکنین که هنوز هم چانس صعود افغانستان به دور بعدی وجود خواهد داشت اگرچه شما شناخت کافی از تیم‌های حریف دارین مثل قطر که قهرمان فعلی آسیاست و همچنان کویت که در دو بازی که مجموعاً ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر ای تیم در گذشته و حال داشته که یک بار 2014 ما 3-2 در برابر کویت باخته بودیم و بازی اخیر را هم که 4-0 واگذار کردیم، که فکر میکنین فقط با همین شرایطی که فوتبال افغانستان داره تا 3 ماه دیگه به او توانمندی برسه که بتونه از این تیم های بسیار قدرتمند امتیاز بگیره و به دور بعدی راه پیدا بکنه؟
بسیار عالی. شهرزاد عزیز، فدراسیون فوتبال افغانستان در حال برنامه ریزی است تا برای رقابت های لیگ قهرمانان بتونیم انشاءالله یک اسپانسر خوب پیدا کنیم و مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان برگزار کنیم و از دل این مسابقات هم چهره های نخبه و با استعداد بهترین ها را به تیم ملی دعوت کنیم و بازیکنانی که در خارج از کشور هستن ما هم با کشورهای اروپایی و هم کشورهای آمریکایی در تماس هستیم و چندین چهره ای هست که در تیم های بسیار معتبر بازی میکنه و حاضر شدن تا برای کشورشان افغانستان بازی کنند. قطعا که تغییراتی در ترکیب خواهد آمد و به صلاح کادر فنی البته خواهد بود، خصوصا که در رأسش آقای اشلی مایکل ویسوود هست و بالای بازیکنان داخلی ما هم سرمایه گذاری خواهد شد، کار خواهد شد. در کنارش شهزاد عزیز، تنها کار ما در همین گروه نیست، یعنی حتی اگه هر تیمی از مرحله دوم گروهی رده چهارم گروهی یعنی در جدول رده‌بندی گروهی خودش آخر هم بشه، باز هم چانس صعود داره، هم تیم سوم و هم تیم چهارم میره به یک مرحله دیگه از مقدماتی جام ملت‌های آسیا و در اون مسابقات چون تقاطع برای صعود و جام ملت‌های آسیا سال 2027 قطعا امتحان خواهد کرد و ما فرصت زیاد داریم. انشاءالله تلاش اول امین هست که بتونیم از همین مرحله به عنوان دو تیم برتر صعود کنیم که مستقیم بریم به جام ملت‌های آسیا و دور بعد جام جهانی مرحله مقدماتیش البته. اما همونطوری که شما میدانید و تمام آگان فوتبال میدانن، رفتن به جام جهانی کار بسیار زیاد سختی است که شما مندک از کشورهای آسیایی تا اینجای کار تانستن در رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کنن، ولی هدف اصلی افغانستان صعود به جام ملت‌های سال 2027 عربستان سعودی هست و بدون شک از هیچ گونه تلاشی رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان و کادر فنی دریغ نمی کنند تا بتانیم در سال 2027 ما یکی از نماینده های جام ملت های فوتبال آسیا باشیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل سلام. فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال و کارشناس فوتبال را با خود داریم. اخیراً فوتبال افغانستان دچار مشکلات زیاده شده، از جمله مشکلاتی که حتما شما در جریان هستین، موضوع کنارگیری ملی پوشان، کنارگیری البته اخراج سرمربی اسبقش عبدالله المطیری و همچنان آمدن سرمربی جدید انگلستانی آقای اشلی مایکل وست وود و دیگر حاشیه‌هایی که خلق شده و موضوعات ادعای فساد مالی در فدراسیون و خیلی از موضوعات که فدراسیون فوتبال و فوتبال افغانستان برش دست و پنجه نرم میکنه، که در نهایت نتیجه شد باخت 8-1 در برابر قطر و 4-0 در برابر تیم کویت، که انتظارش هم به یک نوع میرفت بنابر بحران هایی که ما شاهدش بودیم در ای چند هفته اخیر. آقای مشعوف، میخواستم بپرسم که چقدر این موضوعات تاثیرگذار بوده روی نتایج به دست آمده، و همچنان امیدواری هایی که همچنان آیا فوتبال افغانستان علاقه‌مندانش امیدوار باید باشند برای صعود به دور سوم مقدماتی جام جهانی، و یا ای که فقط فوکس و تمرکزشان باید به رفتن به جام ملت‌های فوتبال آسیا باشه؟
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان خوب رادیو زدی. امور هم که شما گفتین، خب انتظار میرفت که بعد از این همه اتفاق باشیه ما دو شکست پی هم و سنگین در مقابل حریفا داشته باشیم. مسئله پیامدهای تیم ملی و آینده که در انتظار تیم ملی است با این روندی که ما در پیش کردیم و در پیش گرفتیم، در واقع بسیار متاسفانه ناامید کننده است. بعد از اینکه فدراسیون فوتبال در خلای مدیریتی قرار گرفت و نتونست مسئله بحران قهر و اعتراض 18 بازیکن حل بسازه و در نهایت بازیکن‌ها خب با فدراسیون کماکان در سر کش و اعتراض و قهر هستن، متاسفانه بازیکن‌هایی که در لیست جدید تیم ملی قرار گرفتن برای بازی مقابل قطر و کویت، بازیکن‌هایی نبودن که بتونن حداقل از 100% 10% جای خالی و بازیکن‌ها رو پر بکنن، و این نشان داد که متاسفانه آینده تیم ملی یک آینده بسیار نگران کننده است. ما انتظار از این داشتیم وقتی که فدراسیون فوتبال قهر بازیکن‌ها را جدی نگرفت و به شکلی نخواست تقلای زیادی بکنه برای بازگشتشان به تیم ملی، خب بازیکن‌های دعوت بشن که بتونن گره های تیم ملی را باز بکنن و قسمتی از جای خالی بازیکن‌ها را پر بکنن. اما متاسفانه با دعوت چهره های مثل بلال آرزو، اسلام الدین امیری، اویس عزیزی و امثال هم، با بازیکنانی که واقعا تاریخشان تیر شده، مثلا مصطفی آزادزاده دیگه دیشب خودش خداحافظی کرد از فوتبال، فهمید که دیگه جایگاهش در تیم ملی دیگه تمام شده است، این وضعیت ایجاد کرد و من بسیار متاسف هستم به وضعیت فوتبال که روز به روز به نظر من چراغ‌های فوتبال ملی ما داره خاموش شده میره، و با این وضعیت من هیچ امیدوار نیستم با آینده تیم ملی متاسفانه.
درست، اما یک صحبت که با مسئول نشرات فدراسیون فوتبال آقای هاشمی داشتم، اونا گفتن که فدراسیون فوتبال تا آخرین دقایق هم لست ملی پوشان را برای ترکیب اصلی اعلام نکردن، به خاطر از اینکه انتظار داشتن که ملی پوشان که استعفا دادن برگردن. در این مورد شما چی میگین؟
بله، من در جریان این موضوع هستم. لست بسیار پایین بالا شد که چی کسای دیگه چه کسای نه. ببینید آقای شهزاد، من حرکتی که بازیکنان تیم ملی کردن من حمایت نمیکنم ازشان. اونا در بسیار شرایط سختی تیم ملی را رها کردن و در واقع تصمیمشان برای مبارزه با فساد اگر خوب هم بوده، چون ما همه موافق هستیم که فساد در هر حالت از بین بره، تصمیمشان برای مبارزه با فساد در برهه زمانی بسیار حساسی گرفته شد و خواسته ای که اونا داشتن استعفای آقای کارگر در این شرایط حساس سخت به تیم ملی ضربه زد. شاید اکثریت مردم و طرفداران فوتبال موافق از این بودن که بازیکنان تیم ملی با فساد مبارزه بکنن، اما در این شرایط تیم ملی را کنار نمیگذاشتن. من براتون، هرچند در فوتبال هیچی 100% نیست، در ورزش که ما از قبل بگیم ما 100% میایم اینمی مسابقه برای می جدال میبریم، مگم از لحاظ فنی و از لحاظ انسجام تیمی ایره به جرأت براتون میگم، ایره تمام کارشناسای فوتبال ما شاید تایید بکنه، اگر تیم ما که در مقابل منگولیا بازی کرد دیشب در استادیوم مقابل کویت بازی میکرد، ایره براتون جدی میگم که ما اصلا 4 تا گل نمیخوردیم و شانس برد ما بسیار بالا بود، چون کویت واقعا کویت بسیار شکست ناپذیر نبود. ولی کن خب آقای کارگر به عنوان رئیس فدراسیون به نظر من باید مسئله بحران مدیریت میکردن. مدیریت بحران در تو یک مواقع یک فدراسیون فوتبال، یک نهاد ملی به عنوانی که شما صاحب فوتبال هستین، باید اجازه نمیدادن که بازیکنها در مرحله برسن که خواهان استعفای رئیس شوند و دیگه در این یک شرایط تصمیم احساسی بگیرن و خودشان هم به قول معروف به گپ خود بند بمانن. من در حالت حاضر فکر میکنم ما اگر تقسیم بندی بکنم، من 70% مقصریت مندازم سر شانه‌های فدراسیون، چون صاحب فوتبال است، اداره کننده فوتبال است و کارگر هم در نقش یک ناجی، پدر، استاد، رهنما باید با بازیکنان تیم ملی رویه می کردن که اینا نباید به این تصمیم و به این احساس برسیدن.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد